و خواسته به پنج استاد شروع گشتی 16 ده من برسه صفحه 274 فرامان الانبت.
فرعون الاول لو اختلف في التغيير فدعاه المشتري ففي المفسود والتذكره والايجاب والدروس وجامع المحاسب والمصالح تقديم قول المشتري لان يده على السماء كما في الدروس. اون فرع اولی که حدود 7-8 صفحه هم هست مشتمل بر بحثای دقیقی از مباحث استصحاب، عمدتاً مربوط بحث استصحابه. از این مسئله را از همین ابتدا جدیش بگیرید. بحثای دقیقی داره مربوط به اصول و استصحاب. اگر حیوانی را بایع و مشتری قبلا هر دو دیدنش بعد 2 هفته معامله رو انشاء کردن مبنیاً علی رؤیت سابقه، حالا بایع آورده تحویل بده، فرض مسئله رو دقت بکنید، بایع آورده تحویل بده، مشتری ادعا میکنه که این حیوان لاغر شده، تغییر کرده. مدعی تغییر رو مشتری حساب بکنید تا آخر بحث. بایع میگه نه قبلا هم همین جوری بود که الان هست، تغییری صورت نگرفته. مشتری میگه نه تغییر صورت گرفته و میخواد با این ادعا برا خود خیار ثابت کنه و فسخ کنه. بایع منکر این تغییره. قاعده چیه؟ مقدمتا یه جمله مقدمه رو مستحضرید که البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. این خیلی روشنه، اما کی مدعیه کی منکر؟ چجوری باید مدعی رو تشخیص داد منکر رو تشخیص داد؟ 3 راه براش گفتن. اعتماد عمده به یک راهشه فقط، که همون یک راه هم اینجا فعلا مطرحه. منکر کسیه که قولش موافق اصل باشه، اون میشه منکر. من ادعا میکنم از شما 100 دینار طلب دارم، شما میگید طلب ندارید. خب شما مطابق اصل حرف میزنید، اصل براءت ذمه شماست، من خلاف اصل حرف میزنم که ادعای اشتغال ذمه شما رو میکنم. اصل براءت ذمه شما، شما مطابق اصل حرف میزنید میشید منکر. من این خلاف اصل حرف میزنم باید شاهد داشته باشم، اگر شاهد نداشته باشم نوبت میرسه به اینکه منکر قسم بخوره به نفع منکر حکم بشه. این مقدمه ای که خب خیلی باش آشنایی، در فروع زیادی این مطرح بوده تو لمعه. حالا الان بحثی داریم در مناظری که فعلا مطرحه. مشتری میگه این حیوان لاغر شده، تغییر کرده. بایع میگه تغییر نکرده، قبلا هم همین جور بود، 2 هفته قبلا هم که دیدیم همین جور بود. کی مدعیه کی منکر؟ ممکنه خیلی سریع به ذهنتون بیاد که خب معلومه دیگه مشتری مدعیه، او ادعا میکنه تغییر رو با یه انکار میکنه. اما وقتی که روی میزان حساب بکنیم، نه مشکل میشه، مشتری رو منکر قلم دادش کرد. حالا بذارید اینو که ایشون تو صفحه 276 صفحه اول دوم میگه، بذارید اشاره وار اینو الان بگیم. ممکنه کسی بگه خب مشتری مدعیه، بایع منکره. بایع قولش مطابق اصل عدم تغییر. اصل عدم تغییر چی اصلیه؟ استصحاب اگر باشه استصحاب قهقراییه. دقت بکنید، خود عدم و تغییر که حالات سابقه نداره. شما الان رو میخواید یقین فعلی رو بکشید به قبل، بگید اینجوری که الان هست، مثلا 40 کیلوی این گوسفند، میخواید بگید این وضعیت رو نمیدونیم، دو هفته قبلم همین بوده یا دو هفته قبل 50 کیلو بوده، تغییر رخ داده. یقین حالا رو میخواید بکشید به قبل، این میشه استصحاب قهقرایی به اصطلاح. این اعتباری نداره استصحاب قهقرایی تو بحث استصحاب. اون دید خواهید خون انشاءالله که ادله لا تنقض الیقین شامل این نمیشه، اونا مربوط به جایست که یقین سابق باشه، شک لاحق باشه، متیقن سابق باشه، مشکوک لاحق باشه، برعکس باشه نمیشه. حالا بازم به این میرسیم، صفحه 276 سطر اول دوم. البته به یک نحوی این استصحاب رو میشه درستش کرد، حالا همونجا که برسیم انشاءالله. فعلا دقت کنید به همون نحوی که مرحوم شیخ طرح کرده، به سه بیان به ترتیب ذکر کرده، با سه بیان مشتری را منکر قرارش دادن و حرفش رو مطابق اصل قرار دادن که این بیان ها باید رسیدگی بشه. فعلا خود سه تا بیان رو میگیم، حالا رسیدگی اینها از وسط صفحه 275 شروع میشه. یک بیان، بیان مرحوم شهید اول در دروس که مشتری مطابق اصل حرف میزنه، مشتری داره میگه تغییر کرده، لاغر شده، این مطابق اصل حرف میزنه. حالا اون اصل چه اصلیه؟ مشتری منکره، مشتری با قسم قولش مقدم میشه، باید بیان نداشته باشه. مشتری چجور مطابق اصل حرف میزنه؟ بیان شهید در دروس اینه که ادعای مشتری مطابق با استصحاب بقای سلطنت او بر سمنه. اگر این حیوان تغییری نکرده باشه، خب عقدی واقع شده و سلطنت مشتری از سمن دیگه قیچی شده، عقد صحیح لازم وقتی انشا شد دیگه سمن ولو در دست مشتری باشه دیگه ملک مشتری نیست، ملک بایع میشه، سلطنت مشتری قیچی میشه. ما نمیدونیم آیا تغییری بوده یا نبوده، اگر تغییر نبوده سلطنت مشتری قیچی شد بر سمن. اگر بوده سلطنت باقیه، استصحاب بقای ید مشتری سلطنت مشتری بس همه. این یک بیان که تو شرح لمعه خاطرتون باشه اینم مطرح بود. این اصلش مورد شهید در دروسه. حالا اینا رسیدگی میشه و الان اینا میتونم خیلی براتون سوال ایجاد میکنه. این بیان شهید در دروسه. مرحوم علامه در تذکره به نحو دیگری قول مشتری رو مطابق اصل قرار داده. علامه فرموده بایع ادعا میکند علم مشتری را به همین وضعیتی که الان مبیع داره. بایع میگه این مبیع قبلا هم 40 کیلو الان هم 40 کیلویه و تو هم حین العقد علم داشتی به وضعیت فعلی. وقتی بایع میگه تغییر نکرده یعنی این دیگه، یعنی تو عالم بودی حین المعامله که گوسفنده همین رقمه لاغره. بایع ادعای علم مشتری را به وضعیت موجود میکنه، ادعای رضای مشتری را به وضعیت موجود میکنه. مشتری انکار علم به این وضعیت رو میکنه، میگه من خیال میکردم این مثل قبل 50 کیلویه، نمیدونستم اینجوریه. خب اصلا که عدم علم دیگه، علم امر عارضیه. شک بکنیم آیا مشتری عالم بوده به وضعیت موجود، حتی یکون البیع لازما، یا جاهل بوده به این وضعیت، عالم به 50 کیلو بوده به تعبیر خودش، این وضعیت فعلی نمیدونسته. علم امر عارضیه دیگه، شک کنیم آیا عالم بودی یا نه، از عدم علم اوست، از عدم رضای اوست به وضعیت موجود. پس مشتری مطابق اصل حرف میزنه، اصل عدم علم به وضع موجود، اصل عدم علم، اصل عدم رضا به وضع موجود. اینم فرمایش علامه در تذکره. فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد برای اینکه باز مشتری مطابق اصل حرف بزنه، همه اینا یک هدف دارن و صاحب دروس علامه جامع المقاصد همه میخوان بگن مشتری مطابق اصل حرف میزنه، اما هر کدام یه جوری این مطابقت با اصل رو در رابطه با مشتری تبیین میکنه. حالا فرمایش محقق ثانی اینه، فهمت ما نمیدونیم آیا با دادن این گوسفند 40 کیلویی به مشتری وصل حق المشتری الیه املا. شک داریم، اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری با دادن این، پس مشتری مطابق اصل حرف میزنه. بایع میگه با دادن این حق تو به تو داده میشه، مشتری میگه داده نمیشه، اصل عدم وصول حق و مشتری است به مشتری. اینم وجهی که محقق ثانی فرمیده. حالا مقداری تا اواسط صفحه بعد بخونیم عبارت رو. اینا رو الان که این سه وجهی گفتیم، این سه وجه رو تو لمعه خاطرتون باشه کتاب بی بود دیگه. لو اختلفا فی التغیر فدعاه المشتری، ادعای تغییر بکند مشتری، قدم قول المشتری لأصالت عدم وصول حقه الیه و لأصالت عدم علمه به هذا الوزن و لأصالت بقاء یده علی الثمن. این همین ما تو لمعه آورده بود، فعلا هم مرحوم شیخ همین رو به همین نحوه آورده. تو وسط صفحه 275 عبارت بخونیم سریع، اونجا از اونجا دیگه شروع میکنه ایشون به نقد هر سه استصحاب یکی یکی. عبارت ببینید،
موزه نیزان همونجا بسته دردیم اونه دیگه، یعنی قبل
هم ده روز پیش مثلا ما یه سه دیدیم،
حالا
میکنم عقد دارنیم. بله بله، فرعان که میگه از فروع مسئله قبله، یعنی قبلا هر دو دیدن، حالا اعتمادن بر رؤیت سابقه میخوان بخرن، معامله کردن. موقع تحویل که شده مشتری میگه تغییر کرده، لاغر شده. بعد از اول دو هفته قبل دیدن، دو هفته قبل هر دو گوسفنده رو دیدن، امروز عقد رو واقع کردن اعتمادن بر رؤیت سابقه و بایه بعد از عقد آورد مبیر بده مشتری. همین امروز مشتری میگه ای لاغر شده، این وضعیت قبلی رو که دو هفته قبل دیدیم نداره، نمیارزه به این ثمنی قرار داد، من خیال میکردم 50 کیلو که قبلا بود. بایه میگه قبلا هم همینجوری بود، تغییری نکرده. خب کی مدعیه کی منکره؟ با سه بیان الان مدعی تغییر را منکر توی این مسئله معرفیش کردم. ما اینکه مدعی تغییر بهش میگیم، اما منکر علل قاعده شده با این بیانات که قهرن باید بایه بیانه داشته باشه. اگر او بیانه داشته باید قسم قوله مشتری مقدم میشه و خیار برای ثابت میشه. حالا ازوید عبارت رو بخونیم تا اول یمکن. لب اختلفا فی تغییر یا فی تغییر، همون بعض این که قبلا دیدن معامله کردن، حالا تحویل میده مشتری به بایه به مشتری، اختلاف کنن در تغییر، فدعا تغییر رو مشتری. یه وقت هست بایه ادعای تغییر میکنه، بایه میگه چاق شده، من ندیدم از دو هفته قبل حیوانمو، اون فعلا مطرح نیست. مشتری ادعا کنه بهرن لاغر شدن رو، ففل مقصود تذکره ایزا دروس جامع مقاصد مسالک. خب بزرگان درجه یک از فقهای شیعه صاحبان این کتب هم دیگه در تمام اینها فرمودن، در همه اینها تقدیم قول مشتری قائل شدن به تقدیم قول مشتری. این تقدیم قول مشتری رو دیگه توجه دارید، یعنی مشتری منکره. تقدیم قول مشتری یعنی مشتری منکر است. بیانه رو باید زحمتش رو بایع بکشه. بایع اگر میخواد قولش مقدم بشه باید بیانه داشته باشه، و الا قول مشتری مقدم میشه. البته مشتری هم مفت و مجانی قولش مقدم نمیشه با قسم، ولی خب بالاخره قسم معونش کمتره تا تحصیل بیانه. تحصیل بیانه سختره، لذا تعبیر کردن تقدیم قول المشتری، چون این تقدیم با قسمه و از نسبت به تقدیم با بیانه خیلی راحت تره. خب تقدیم قول المشتری در حقیقت یعنی المشتری منکرون و یقدم قوله، مگر اینکه باید بیانه داشته باشه. اما دلیل این از این عبارت دیگه وارد میشه در این که خب مشتری چجوری مطابق عهد حرف میزنه. مشتری کسی است که مطابق عهد حرف بزنه. مشتری اینجا چجور مطابق عهد حرف میزنه؟ ببینید اگر اینو دقت کنید، اگر اصالت و عدم تغییر که اول به ذهن اومد اگر او جاری بشه، خیلی روشنه که دیگه بساط این سه تا اصل جمع میشه، او حاکم بر هر سه اصله. شما وقت اصالت و عدم تغییر جاری کردید دیگه شک ندارید به انقطاع سلطنت مشتری از ثمن، استصحاب سلطنت مشتری بر ثمن جاری نمیشه. شک ندارید به علم مشتری به حاصل وضع الوجود، اصالت و عدم علمه جاری نمیشه. شک ندارید حق مشتری همینه که بهش میرسه، اصالت و عدم وصول حق مشتری در مشتری جاری نمیشه، او حاکم بر هر سه. اونم استصحاب البته اگر جاری بشه، چون گفتیم استصحابم استصحاب قهقرایی میشه. حالا تو صفحه 276 راجع به او بحث خواهیم کرد. یک الذی داره سطر دوم صفحه 76، الذی یرجع الیه اصالت و عدم تغییر المبی. و الذی رو آورده در اون قسمت، خیلی توش حرفه، مطلب مهمیه. و اگر او به کرسی بنشیند حاکم بر تمام این. چون شک در علم مشتری، شک در وصول حق را مشتری به مشتری، شک در بقاییت مشتری بر ثمن و عدم بقا، همه مسبب است شک در تغییر و عدم تغییره. اگه اصالت و عدم تغییر جاری بشه، شک سببی دیگه اینا جاری نمیشه، حاکم بر همه ایناست. لأن یده علی الثمن، لأن یده علی الثمن، یک کلمه کنارش بنویسید بعد فیستصحب، او بر ثمن ید داشت قبل از معامله. نمیدونیم آیا الان یدش زائل شده یا نه. اگر تغییری کرده باشه ید زائل نشده، خیار داره، سلطنت هنوز محفوظه. اما اگر تغییر کرده باشه، تغییر کرده باشه چنینه، تغییر نکرده باشه یدش قیچی شده، زوال پیدا کرده، استصحاب بقای یدش بر ثمن. کما فی الدروس میگه این تعبیر لعن یده علی الثمن تعبیر شهید در دروسه. و هو راجع الی ما فی المبسوط و سرائر، میگه فرمایش شهید در دروس همون فرمایش مبسوط و سرائر که پیش از شهیدن اونام همینو گفتن، خود بگه شهید از مبسوط و سرائر گرفته. من ان المشتری، مطلبی که در مبسوط و سرائر هست اینه، من ان المشتری هو الذی ينتزع منه الثمن، مشتری اون کسی است که ثمن ازش گرفته می شود. و لا ينتزع منه الا باقراره او بینتن او بینتن تقوم علیه، اگر اقرار بکنه که خب بله مبیع تغییر نکرده، من فروختم، من خریدم، پس ثمن رو اقرار داره که باید بده دیگه. با وجود اقرار استصحاب جاری نمیشه، استصحاب بقاییتش بر ثمن جاری نمیشه. بیانه ای بایه اقامه کنه، بیانه ای که بایه اقامه کنه، دیگه استصحاب بقاییت مشتری بر ثمن جاری نمیشه. اما اگر نه اقرار داره، اقرار که نداره، انکار میکنه، میگه تغییر کرده، اقرار نمیکنه به اینکه ثمن از یدش خارج شده، میگه این تغییر کرده، من سلطنتم بر ثمن محفوظه. بیانه هم که فرض اینه بایع نداره، چون اگر بایع بیانه داشته شد بر تغییر که شکی نیست به نفع بایع حکم بشه. او بیانت تقوم علیه برون انتزاع، خب اگر اینها نباشه نوبت برسه به استصحاب، استصحاب بقاییت او بر ثمن. و تبعهم العلامه، علامه هم به دنبال فرمایش مبسوط و سرائر همین مطلب رو فرموده، البته در یک موضوع دیگری، فی صورت الاختلاف فی اوصاف المبیع الموصوف. ما الان بحثمون در جاییست که قبلا مبیع را دیدن، بعد معامله رو صورت دادن، حالا مشتری مدعی تغییره، میگه همین مطلبی رو که همین استصحاب بقاییت مشتری بر ثمن رو علامه در صورت توصیف هم ذکر کرده، بایع و مشتری معامله رو صورت دادن، مشتری مبیع رو ندیده بود، بایع اوصاف رو گفته، بعد اختلاف کنن سر اینکه اوصاف الان هست یا تغییر کرده، مشتری بگه تغییر کرده، اون اوصاف تو گفتی اینا نیست، این وضعیتی داره، این وضعیت رو تو توصیف نکردی. اونجا استصحاب بقاییت مشتری علی الثمن رو علامه اونجا فرموده. و تبعهم العلامه ایضا در صورت اختلاف در اوصاف مبیع موصوف، نه مبیع مرئی، مبیع موصوف، اذا لم یسبق رؤیته حیث تمسک به اصالت براءت ذمه المشتری من الثمن، اصالت و براءت ذمه المشتری من الثمن، ولو تعبیر به اصالت و براءت ذمه المشتری من الثمن تعبیر کرده، ولی روحش برمیگرده به همون استصحاب بقاییت او بر ثمن دیگه، اصل این است که واجب نیست بر او ثمن رو بفردازه، فلا یلزمه، پس لازم نیست مشتری را دادن ثمن ما لم یقر بهی و ما لم یثبت بالبینه. اگر با یه بینه داره، خب البته دیگه از مشتری ثمن گرفته میشه، لازمه بده. اگر خودش اقرار داره مشتری، خب البته اقرار و غلو علی انفسهم جایز، باید بده ثمن رو. و الا نوبت به همین اصل براءت ذمه مشتری از ثمن واجب نیست بپردازه، یدش سلطنتش محفوظ. تا اینجا یک بیان، تا اینجا یک بیان بود برای اینکه مشتری را منکر قلم دادش کنیم، مشتری را من وافق قوله للاصل معرفیش کنیم. وافق قول المشتری للاصل اصالت و بقا یدهی علی الثمن. اما بیان دوم، ولأن البایع یدعی علمه بالمبیع علی هذا الوصف الموجود و رضا بهی ولأصل عدمه کما فی التذکره. بیان دوم بیان علامه در تذکره است. بایع میخواد بگه این نزاعی که الان رخ داده، علامه میخواد بگه این نزاعی که الان رخ داده برمیگرده به این که بایع ادعا میکنه توی مشتری موقع انجام معامله، انشای معامله، میدونستی مبیع همین رقمیه که الان هست، الان میبینیش. مشتری میگه من نمیدونستم این رقمیه، من معتقد بودم 50 کیلویه، نمیدونستم 30 کیلویه 40 کیلویه. من قبلنم که دیده بودم 50 کیلو 40 کیلو. بایع ادعا میکند علم مشتری را به مبیع علی هذا الوصف الموجود، به مبیع علی هذا الوصف الموجود و رضای به این مبیع با این وصف موجود را، و از عدم علم است، از عدم رضاست. خود علم خود رضا امور حادثن دیگه. شک بکنیم آیا مشتری حین المعامله عالم بوده به این وضعیت فعلی مبیع یا جاهل بوده، از عدم علم، از عدم رضا، کما فی التذکره. این بیان دوم. بیان سوم که بیان جاه المقاصده، ولأن الاصل عدم وصول حق المشتری الی المشتری، این تعبیر جاه المقاصد. نمیدونیم آیا با دادن این گوسفند موجود فعلی با این اوصافی که الان داره لاغره، با دادن این به مشتری وصل حق المشتری الی المشتری ام لا، استصحاب عدم وصول حق المشتری به مشتری میکنه. اینم بیان سوم. پس با سه بیان مشتری مطابق اصل حرف میزد، فهو المنکر، بیانه میفته به گردن مدعی که ادعا میکنه مبیع تغییر نکرده. او باید اثبات کنه که زمان رؤیت با زمان تحویل مبیع یک نواخ بوده، او باید شاهد بیاره. شاهد نیاره مشتری قسم بخوره و تغییر به نفع مشتری حکم میشه، او شد منکر. این سه بیان. حالا از اینجا وارد بشه شد در نقد این سه بیان تا ببینید. نه، ما زمان تحویل رو جوری مثال زدیم که همون با معامله خیلی فاصله نمیشه، اینجوری مثال زدیم، گفتیم ببینید، گفتیم دو هفته قبل دیدن گوسفنده رو، امروز معامله میکنن و میاره مبیع رو میده به مشتری. بله، یه وقت هست که دو هفته قبل دیدن، امروز معامله میکنن، میخوان دو هفته دیگه میاره تحویل میده، اونجا باز این اضافه پیش بیاد، اونجا بحثای فراوان دیگره. ممکنه حتی بایع هم اون وقت معترف باشه به تغییر، حتی بایع هم ممکنه معترف باشه به تغییر مثل مشتری، منتها بایع میگه تغییر بعد از این معامله بوده، مشتری میگه نه قبل بوده، دو هفته اول بوده، بایع میگه تو دو هفته دوم بوده. ما الان فرض رو اینجوری گرفتیم که بین معامله و تحویل فاصله معتدون بهی نیفته، و هر دو بدونن که اگر تغییری بوده قبل از معامله بوده، از زمان رؤیت بوده تا زمان معامله. این سه بیان برای مطابقت قول مشتری با اصل. خب از بیان اول شروع میکنه مناقشه. توجه کنید، بیان اول استصحاب ید مشتری بر ثمن بود. مرحوم شیخ فهمید که اشکالش اینه که ما شک نداریم ید مشتری از ثمن کنده شده، هر دو معترفند که عقدی صحیح واقع شده. اگر عقدی صحیح واقع شد، عقد صحیح ناقله، مبیع رو میکنه ملک مشتری، ثمن رو میکنه ملک بایع. البته مشتری ادعا میکنه خیار را، ادعا میکنه سلطنت بر برگردوندن به ملک را، ولی خودش هم معترفه که از ملکش خارج شده، معترفه که از ملکش خارج شده، ادعا میکنه سلطنت بر برگردوندن به ملک را. اینجوری نیست که اگر تغییر کرده باشه اصلا از ملک مشتری شک کنیم آیا خارج شده یا نشده. اگر بر فرض تغییری باشه معامله که باطل نیست، معامله صحیحه، متا خیاریه، مشتری خیار داره، میتونه برگردونه به ملکش. پس اصل خروج از ملک رو هر دو قبول دارن قطعا. بحثشون سر اینه که آیا بایع میتونه برگردونه به مشتری، میتونه برگردونه به ملکش، خیار داره یا نداره. این مقدار اشکال تا اول الا دو ست عبارت ببینید، و یمکنو ان یضعف الاول، امکان دارد اون بیان اول تضعیف بشود به این که ید مشتری بر ثمن بعد از اعترافش به تحقق ناقل صحیح، ناقل صحیح امون بیه، به که باطل نیست، نهایت تغییری باشه خب خیار داره دیگه، بیع خیاری که بیع صحیحه، بیع خیاری باعث بشه مبیع بشه ملک مشتری، ثمن بشه ملک بایع. بعد از اعترافش به تحقق ناقل صحیح، ید مشتری ید امانت است، ید امانت که ید سلطه نیست، سلطه برای مالکه، امانت ید امانت ید مسئول حفظه، نه مسلط باشه، مسلط نیست، سلطنت برای مالک، مالک ثمن بعد از قرارداد صحیح بایعه. آیت الامر ان المشتری یدعی سلطنته علی الفسخ، ادعا میکند که من سلطنت بر برگردوندن به ملکم دارم، بنابراین یدی که قبلا بود ید مالکانه بود، ید قبل المعامله، او دیگه فایده نداره، استصحاب بقای اون ید رو نمیتونید بکنید، او قطعا نقص شده. فلا ید ینفع تشبسه بالید، دیگه سودی ندارد تمسک و تشبس به ید، یدی که قبلا بود قبل از معامله، یدی که برای بایع برای مشتری بس ثمن بود، ید مالک بود بر ملک خود، اون ید قطعا رفته. یدی که الان هست ید امانته. البته یک ادعا داریم، میگیم میتونم این امانت را تملک کنم، برگردونم به ملکم، قایت الامر انهو یدعی سلطنت بر فسخ را، که فسخ برگردوندن به ملکه، برگردوندن به ملک فرق اینه که خارج شده از ملکه. الا یقال، توجه کنید، میفهمد مگر حرفی رو که مرحوم علامه در تذکره داره و حتی درش ادعای تقریبا اجماع هم میکنه، مگر اینکه اون حرف رو بزنید. اون حرف چیه؟ اون اینه که در زمان خیار، علامه در تذکره این مطلب رو فرموده، توجه کنید، خب متمرکز بشی سر همین مطلب. مرحوم علامه در تذکره فرموده در زمان خیار ذوالخیار سلطه داره بر اون عوضی که دستشه تا پایان خیار، حتی اگر عوض طرف مقابل را گرفته میتونه اون چرا که دستشه نده تا پایان خیار. توجه کنی؟ اگر یک فرشی رو من فروختم به شما، برای خودم 10 روز خیار قرار دادم، من در این بیع میشم ذوالخیار، من بایع، ولو ثمن رو از شما بگیرم، شما ذوالخیار نیست، ولو ثمن رو از شما گرفته باشم، میتونم مبیع را تا 10 روز به شما ندم. اگر یادتون باشه از مرحوم شیخ طوسی نقل میشد که ایشون قائل هستن خروج از ملک متوقف بر انقضای خیاره. اینم یک مبنایی بود، حالا شیخ اشاره نمیکنه بهش چون مبنای شاذیه. میره سر این حرف علامه که ادعای لاخلاف کرده علامه برش، فقط گفته شافعیه مخالفن، بقیه همه قائلن. لذا اون حرف شیخ طوسی رو نمیزنیم. اگر اون حرف شیخ طوسی رو بزنیم، استصحاب بقاییت مشتری بر ثمن درسته، البته درسته، یعنی اون اشکال وارد نیست، ولی درستم نیست، حالا خواهیم رسید. اون اشکالی که مرحوم شیخ انصاری فرمود او وارد نیست، اگر نظر شیخ طوسی رو داشته باشیم به این که اصلا خروج از ملکیت متوقف بر انقضای خیاره. میگیم نمیدونیم آیا خارج شده یا نه، استصحاب بقای بر ملکش بشه، اما اونو نمیگیم. میگه علامه فرموده با اینکه ثمن از ملکت خارج میشه، میشه ملک طرف، اما میتونی ندی به اون، سلطنت داری بر نگه داشتنش پیش خودت تا پایان مدت خیار. خب اینجا هم که اگر خیاری در کار باشه، خیار محدودیت که نداره، خیار اینجا، پس میتونی نگه داری پیش خودت تا وقتی وضعیت معلومه، استصحاب این سلطنته بشه. حالا باز دو سطح عبارت ببینید. الا ان یقال ان وجود ناقل، ناقل صحیح، که هر دو قبول دارن وجود داره، ناقل مراد معقده ها، وجود ناقل صحیح کفایت نمی کند در سلطنت بایع بر ثمن، بلکه هنوز سلطنت داره مشتریه.
همون ملکیت؟
بله؟
ملکیت یا نه؟
فعلا ملکیت نمیگیم، نه ملکیت رو حرف شیخ طوسی باید گفت. سلطنت که میگیم نگه داشتن، همین مقدار. بناهن علا ما ذکره و علامه در احکام خیار از تذکره و لم ینسب خلافه و نسبت نداده مخالفتش رو الا وضع شافعیه، یعنی گویا داره ادعا میکنه اجماع برش است، لا خلاف برش است، فقط مخالف وضع شافعیه است. خب بناهن علا ما ذکره و علامه در تذکره چیه فرمایش علامه؟ من عدم وجوب تسلیم ثمن و المثمن فی مدت الخیار و این تسلم الاخره، آخره آخره بخونی، یعنی برو عوض مقابل را گرفتیم، میتونی اون چه که دستته توی ذوالخیار ندی. این ثمن و مثمن را، یعنی بستگی داره خیار از کدوم طرف باشه. اگر بایع ذوالخیاره میتونه ثمن رو نده، مثمن رو نده، مثمن رو ولو ثمن رو گرفته، مشتری ذوالخیاره میتونه ثمن رو نده مدت الخیار ولو مثمن رو گرفته و این تسلم الاخره. خب همینجا ببینید، و حین ازن فشکو فیس. خیلی این سطر رو دقت کنید، میخواد نتیجه بگیره، میخواد این الا شو دیگه به کرسی بنشونه. الا یقال، میگه اگر این مبنا بود و حین ازن، این بنابرای مبنا، پس شک که در ثبوت خیار، الان مگه شک نداریم در ثبوت و عدم ثبوت خیار؟ براخره نزاع میکنند دیگه، مشتری میگه تغییر کرده، بایم که تغییر نکرده، شک داریم آیا خیار هست یا نیست. شک که در ثبوت خیار موجب شک که در سلطنت بایع بر اخذ ثمن از مشتری میشه. همینجا دقت کنید، استصحاب عدم سلطنت بایع بر اخذ ثمن از مشتری جاری کنید. خیلی دقت کنید، استصحاب عدم سلطنت بایع بر اخذ ثمن از مشتری جاری کنید، این میشه اصالت و بقاء سلطنت مشتری علی الثمن. نمیگیم اصالت و بقاء ملک ها، سلطنت عام از ملک، برای همین مقدار که میتونی بهش ندی. دقت کنید ادامه شو، فلا مدفع لهذا الوجه، مدفع راه دفع، راه دفعی برای این وجه نیست الا اینکه یک اصل حاکمی درست کنیم و این اصل حاکم وجود داره، الا اصالت و عدم سبب الخیار. مگه نگفتید فشک و فی ثبوت الخیار یوجب و شک در سلطنت بایع را بر اخذ ثمن؟ خب شک در خیار داریم، خیار سبب میخواد، خود خیار که بی‌منشأ نمیشه. اصالت و عدم سبب خیار جاری کنید، اون میشه حاکم دیگه. اگر اصالت و عدم سبب خیار جاری کنید، قطعا خیار نخواهد بود به تعبد شرعی. سبب خیار که نباشه و خیار نیست، وقتی خیار نبود شک ندارید که باید سلطنت بر اخذ ثمن داره. متفهم مده لو تم، اگر این اصالت و عدم سبب خیار تمام باشد، کما سیجی. حالا کما سیجی کجا؟ سیجی بگید صفحه 276 سطر 2، اصالت و عدم سبب خیار چیه؟ همون اصالت و عدم تغییر دیگه، تغییر سبب خیاره، سبب الخیار تغییره. اصالت و عدم تغییر اگر تمام باشد، اصالت و عدم تغییر اگر تمام باشد، لو که گفته یعنی تمام نیست، چون استصحاب قهقراییه. البته به یک نحوی میشه درستش کرد، با یک الذی تو سطر دوم صفحه بعد، الذی یرجع الیه اصالت و عدم تغییر المبیع. این اصالت و عدم تغییر المبیع همون اصالت و عدم سبب خیاره دیگه، سبب خیار تغییره. اونو فهمد اصالت و عدم تغییر المبیع برمیگردد به فلان، به فلان اصل که حالا اونجا توضیح خواهیم داد. این تمام، پس این تضعیف اولی، منتها این تضعیف فعلا با الا یقال باز خودش تضعیف شده، تتمیمش حواله داده شده به بعد کما سیجی. از ثانی چقدر وقت داره؟ دیگه بمونه از ثانی اشکال بر تضعیف اون استصحاب دومه، دو تا مشکل برون
اصالت
این بس ساعت بعد رو من امروز و فردا رو مانعی برام پیش اومده، متاسفانه نمیتونم.
چیکار
سر ناشاریه این ساعت رو باید برم. امروز و حتی فردا احتمال قوی میدونم
ساعت انتقال بدیم به ساعت دیگه.
نه ساعت دیگه که هستن مقدرمون هست، حالا یکی دو روز رو فردا رو سعی میکنیم انشاءالله بتونیم باشیم.
حسین هفت هفت سعی نمیشه بگیم
برای کی؟
بگیم خیال بگیم هفت هفت وجود داشت برای طرف میگیم اونا یادی که بگیم از باید هفت هفت میگه نه یاد مارکه.
خب الله خیلی
هفت هفت فرق داره دیگه، زمان خیار نمیخواد دیگه. کل مدر نره این طرف حق هست داره، استثال حق هست کنه نیاز به این کسی بوده رو کنید
تحصیل حاصل که محالی که بده
اون